صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5 عصر است. با سلام گرم، علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که در معدن زغال سنگ نهرین بغلان در اثر سقوط این معدن 11 نفر هلاک شده و تعداد دیگری در زیر زمین گیر ماندند که امید برای نجاتشان نیست. و ما گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم. پروگرام هفتهوار ما برنامه زن و زندگی است. و اما در آغاز خبرها، در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که در سوریه امروز هزاران تن در مراسم به خاک سپاری 44 نفر که در دو حمله انتحاری دیروز در دمشق کشته شدند اینان شرکت کردند. و در روسیه 10,000 نفر در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در مسکو اعتراض کردند. حدود 1,000 نفر دیگر در شهر سنت پترزبورگ گرد آمدند. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از مصطفی صدیقی. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از ستار فروغ.
وزارت معادن افغانستان میگوید که امروز در نتیجه انتشار گاز کربن دای اکساید در معدن زغال سنگ در ولایت بغلان 11 کارگر این معدن هلاک شدند. و وزارت داخلی افغانستان از کشف یک مخفیگاه مهمات مخالفین مسلح در ولایت ننگرهار خبر می دهد. مشروع خبرها. وزارت معادن افغانستان میگوید که در نتیجه انتشار گاز کربن دای اکساید در معدن زغال سنگ در ولسوالی نهرین ولایت بغلان 11 تن از کارگران این معدن جانهای خود را از دست دادند. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن به رادیو آزادی گفت که تا حالا 7 جسد از این معدن به دست آمده و تلاش‌ها برای بیرون کشیدن سایر اجساد ادامه دارد.
تازه ترین اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته، این حادثه ناشی از نفوذ گاز کربن دای اکساید از یک سوف دیگر به این سوف بوده. 11 نفر میگن جانهای خود را از دست دادند.
پیش از این مقام‌های محلی ولایت بغلان گفته بودند که بنابر استخراج غیرفنی معدن زغال سنگ چنارک صبح امروز فرو ریخته و باعث هلاکت 11 معدنچی گردیده است. ولی کنر میگوید که یک گروه افغانی تحریک طالبان پاکستانی با تازگی با پروسه صلح در این ولایت پیوسته است. سید فضل الله وحیدی امروز به رادیو آزادی گفت که این گروه نونفری با رهبری قماندان عبید بر ضد نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی های خاص کنر و سرکانوی ولایت کنر می جنگیدند. وزارت داخلی افغانستان از کشف یک مخفیگاه مهمات مخالفین مسلح در ولایت ننگرهار خبر می دهد. در خبرنامه وزارت داخل آمده است که این انبار مهمات را نیروهای پلیس سرحدی امروز در جریان یک عملیات در ولسوالی کامه کشف نمودند. در خبرنامه گفته شده که از این مخفیگاه انواع مختلف مهمات به دست آمده است. و وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان می گوید شرکت های هوایی که برای نیروهای بین المللی در افغانستان اموال غیر نظامی را انتقال می دهند مکلفند تا به حکومت افغانستان مالیه بپردازند. ننگیالای قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که آنان این مسئله را با مقام های ناتو در میان گذاشتند.
خوشبختانه که بعد از صحبت های بسیار زیاده ایرا با ایساف قبول کرد که من بعد شرکت هایی که در ایساف یا در مجموع بر ناتو تکمالات را میکند او باید تکس مالی را باید بپردازه.
وی گفت که اگر این کار عملی شود از این مدرک پول زیاد به خزانه حکومت افغانستان تحویل داده خواهد شد. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
از روسیه خبر می رسد که 10,000 نفر در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در مسکو اعتراض کردند. حدود 1,000 تن دیگر در شهر سنت پیترزبرگ گرد هم آمدند. ولادیمیر رشکوف رهبر مخالفان حکومت امروز در جریان گرد همایی گسترده در مسکو گفت: ما اینجا گرد هم آمده ایم تا تقاضاهای خیش را تکرار کنیم و به حکومت نشان بدهیم تا زمانی که به تقاضاهای مردم رسیدگی نشود این میدانها را ترک نخواهیم گفت. بوریس نیمتسوف معاون سابق صدر اعظم که اکنون یک چهره مخالف حکومت روسیه است با لحن تند میگوید: یک دزد نباید در کرملین باشد. مدیر کمپاین انتخاباتی پوتین که یک فیلمساز است 100% موافق است. سال نو بدون پوتین مبارک، سال نو بدون پوتین مبارک. روسیه آزاد خواهد شد، روسیه آزاد خواهد شد. در انتخابات پارلمانی 4 ماه دسامبر در روسیه، حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین اکثریت کرسی ها را در مجلس سفلای پارلمان روسیه کسب کرد. اما معترضان میگویند که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر در همین برنامه. در سوریه امروز هزاران تن در مراسم به خاک سپاری 44 نفر که در دو حمله انتحاری دیروز در دمشق کشته شدند اشتراک کردند. عزاداران تابوت‌هایی را که با بیرق سوریه پیچانده شده بودند به سوی مسجد معصوم به امیات که در قرن 8 بنا شده است حمل می‌کردند. بسیاری از کسانی که تابوت‌ها را حمل می‌کردند و بر روی جاده‌ها ایستاد بودند، شعارهای را به طرفداری رئیس جمهور بشار الاسد که در محاصره قرار گرفته است سر می‌دادند. از 9 ماه شود که سوریه شاهد اعتراضات گسترده ضد حکومت به رهبری اسد است. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 5000 نفر توسط نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها از پاکستان، در انفجار بم جابجا شده در یک موتر در شمال غرب این کشور حداقل 6 تن کشته شدند. گفته می‌شود که این حمله که در شهر بنو در جنوب پشاور رخ داد، یک مرکز ملیشه‌های سرحدی پاکستان را هدف قرار داده است. گزارش شده است که چندین سرباز دیگر زخمی شدند. چین امروز اعلان کرد که در یک مبادله پولی با پاکستان، بانک مرکزی این کشور 10 میلیارد یوان معادل 1 میلیارد و 6 میلیون دلار آمریکایی را با 140 میلیارد روپیه پاکستانی معاوضه می‌کند. بانک مرکزی چین گفت هدف از این اقدام ترغیب سرمایه‌گذاری و تجارت است، اما این بانک در مورد نحوه استفاده از این پول جزئیات بیشتری را نکرد. قبلا چین با بانک‌های مرکزی دیگر کشورها مانند تایلند، آرژانتین و قزاقستان مبادله پولی کرده است. این اقدام به منظور گسترش استفاده از واحد پولی چین در خارج از این کشور صورت گرفته است، واحد پولی که سخت تحت کنترل دولت قرار دارد. و حکومت کیوبا که از سوی کمونیست‌ها رهبری می‌شود اعلان کرده که حدود 3000 زندانی را به دلایل بشردوستانه ظرف چند روز آینده آزاد خواهد ساخت. پاول کاسترو رئیس جمهور کیوبا گفت دیدار پلان شده پاپندک در بهار سال آینده از کیوبا از دلایل آزادی 2900 زندانی از زندان است. کاسترو گفت 86 زندانی خارجی از 25 کشور که در کیوبا مرتکب جرم شدند در میان کسانی هستند که آزاد خواهند شد. مقامات کیوبایی گفتند اما آلن گروس، یک زندانی آمریکایی که به 15 سال زندان محکوم شده است، شامل این پلان عفو نمی‌شود. کیوبا این مرد آمریکایی را به جاسوسی محکوم کرده، اما ایالات متحده گفته است او زمان دستگیر شد که می‌خواست سهولت‌های اینترنتی را به یک گروه از یهودیان در کیوبا فراهم سازد و باید به طور فوری آزاد شود.
خبرهای منطقه و جهان بوده از مصطفی صدیقی. ساعت 5:08 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. در اثر فروپاشی معدن زغال سنگ نهرین 11 نفر کشته شدند. ریاست اتاق تجارت و صنایع و شرکت هوانوردی از پالیسی فضای باز در بخش خدمات هوانوردی در افغانستان انتقاد کردند. شماری از فارغان مکتب در افغانستان از پایین بودن جذب فارغان در مؤسسات تحصیلات عالی نگران هستند. هزاران معترض علیه نتایج انتخابات پارلمانی در روسیه به مظاهره پرداختند. و اداره استخبارات آمریکا حملات طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان را متوقف کرد. برنامه هفتهواری این ساعت هوای تازه است، با ما باشید. در خبرهای افغانستان شنیدید که در اثر فروپاشی معدن زغال سنگ نهرین در ولایت بغلان بیش از 10 نفر جان خود را از دست دادند. گزارش ها می گویند امید برای نجات افرادی که هنوز زنده اند و در زیر زمین گیر مانده اند وجود ندارد. گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان که با صدای ولسوال نهرین آغاز می شود.
فقط مردم کی تیش داشت با خاطر که کار افتاد خود تو نمو رای خیلی تکنیکی سگام کاری قضیه ها میشه تکرار میشه هم دفعه اگر روز خود کن چپا شده بودیم یازده نفری که زمان ریکر شده و کن گفت شد زخمی هم هست زخمی هم هست دارد دوتا همه کسای هستی همه زیر کن کشیدن هست
و افزود این حادثه که در هر سال چندین بار تکرار و باعث هلاکت معدنچیان میگردد به علت غیر معیاری بودن تونل ها و استخراج غیر فنی از زغال سنگ است که باید بر آن غور شود و اگر به همین منوال باقی بماند شاید هر سال تعداد زیادی از این کارگران قربانی بی‌توجهی مسئولین شوند.
ولی دو نفر بود یک مرد پیش یک نفر بود نمیدخم اون سال پیش چندین نفر همی کردی چار پای نفر سال پیش همی هر سال یعنی سال چند مرتبه های نگر تکرار میشه چون شکل تکنیکی و اساسیش نیست و اساس موافقت ها پیدا میشه به شکل اساسی که وقتی همون استخراج شده به شکل فنی که این موافقت ها پیدا میشه و خونی مردمی غریب هست بخاطر اونمون مشکلاتی غریبی و بیچارگی میره مردم
گفته می شود در ولایت بغلان که ذخایر عظیم و زیادی از معادن فعال و غیر فعال زغال سنگ وجود دارد قسمت اعظم از آن همین اکنون به صورت غیر فنیه که هر آنی می تواند خطرساز باشد استخراج می گردد بخصوص معادن تازه کشف شده در ولسوالی اندراب و معادن هم در ولسوالی نهرین و تالابرفک که به گفته مردم کاملا غیر معیاری اند و به صورت غیر فنیه از آن زغال استخراج می گردد معادنی که بار بار بر سر کارگران خود فرو ریخته و هر سال تعداد زیادی از آنها را زنده به گور کرده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از فروپاشی معدن زغال سنگ نهرین و کشته شدن بیش از 10 کارگر معدن شنیدید. وزارت معادن افغانستان هم گزارش ها در مورد کشته شدن 11 تن در این معدن را تایید می کند. به گفته وزارت معادن این افراد انگام استخراج معدن جان باختند. احمد جعفر احمدی در مصاحبه با جواد عمر سخنگوی وزارت معادن نخست سوال کرده است که این معدنچیان چگونه کشته شدند؟
خب تشکر تا لحظات پیشتر اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داشت می گفتن که این حادثه ناشی از سقوط سوف بوده. اما روی همبرفته تازه ترین اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته این حادثه ناشی از نفوذ گاز کاربن دای اکساید از یک سوف دیگه به این سوف بوده. البته این کارگرهایی که در اینجا کار میکردن این سوف یک سوف شخصی هست و اهالی منطقه و مردم در این کار میکردن و تیم نجاتی که در ساحه او را حضور داشتن و تلاش کردن که به کسایی که گیر ماندن در اونجا کمک صورت بگیره. متاسفانه همین تعداد 11 نفر میگن جانهای خود را از دست دادن و حدود 7 جسد از بین سوف کشیده شده. فعلا عملیات به خاطر بیرون کشیدن سایر اجساد دوام داره. فقط حامل این حادثه نفوذ گاز کاربن مونوکساید است که در داخل سوف با وجود آمده و این کارگرها هستند که از طرف شب کار میکردن در این سوف.
اگر ما دقیق گرفته باشم هدف شما ایست که در مجموع 11 معدنچی در این معدن کار میکردن بله؟
خب فعلا جسد 7 تن از این کارگرها بیرون کشیده شده و تلاش به خاطر بیرون کشیدن یا تعیین معلوم شدن سرنوشت 4 تای دیگه هم دوام داره.
آقای عمر، مسئولان در ولسوالی نهرین گفتن که این حادثه به اثر استخراج معدن به طور غیر مسلکی پیش آمده. شما این مسئله را چقدر میتونین تایید بکنین و این بار اول نیست به گفته مسئولان در ولسوالی نهرین؟ در گذشته هم چنین حوادث در ولایت بغلان پیش آمده. انتقادهای وجود داره و پرسش‌های مطرح میشه که چرا حکومت به منظور جلوگیری از وقوع چنین حوادث تدابیر پیشگیرانه را روی دست نگرفته.
ببینید، من یک چیز می خواهم خدمت شما عرض برسانم که منابع و معادن افغانستان به شکل فرازنده در سراسر افغانستان وجود داره. بعضی نکاتی که از لحاظ امنیتی چالش‌های موجود است، چنین آسیب پذیری های وجود داره، استخراج خودسر وجود داره، نمیتونیم که این مسئله را رد بکنیم و یکی از مسئولیت های بسیار عمده نیروهای امنیتی ما را بدون شک امی تامین امنیت معادن هم تشکیل میده. روی هم رفته در هماهنگی وزارت معادن با ادارات امنیتی و ارگانهای امنیتی ما خواست میکنن، تلاش دارن. ما در صدر عزیز هستیم که معادن آسیب نبیده، استخبار به شکل فنی صورت بگیره و حق امتیاز که حق دولت مردم افغانستان از گرفته شده. اما روی هم رفته چنین اتفاقات در بعضی نقاط که چالش های امنیتی داره وجود داشته. من فکر میکنم قبلا چنین حادثه‌ای که تکان دهنده بوده باشه اتفاق نیفتاده. روی هم رفت کار از طرف شب مجاز نبوده، مجاز نیست. ما باز وقت ما شما رسانم که سوف شخصی بوده، مردم در این کار میکردن روی هم رفته. از جانب ریاست تصدی زغال سنگ شمال نظارت میشه و در قسمت تحکیم این سوف هم اقدامات صورت گرفته و شناسایی هم شده که سوف های تاثیر پذیر است و لیستش هم در اختیار مسئولین ولسوالی نهرین قرار داده شده. این حتی است که ما انجام دادیم، ریاست تصدی زغال سنگ شمال انجام داده روی هم رفته در خاطی که نام باشه یا شانش های هم نتیجه بشه باشه برای نمیشه که بوی کچون اتفاقات رخ نمیده.
مصاحبه بود با جواد عمر، سخنگوی وزارت معادن افغانستان، در رابطه با فروپاشی معدن زغال سنگ نهرین و کشته شدن بیش از 10 نفر.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان و شماری از شرکت‌های هوایی افغانستان از پالیسی حکومت در بخش خدمات هوانوردی انتقاد می‌کنند. حکومت افغانستان در حال حاضر پالیسی را به نام فضای باز زیر کار دارد که به اساس آن به شرکت‌های هوایی خارجی هم اجازه فعالیت گسترده در افغانستان داده می‌شود. اما شرکت‌های هوایی داخلی در افغانستان و مقام‌های ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان با این پالیسی مخالفت نشان داده و می‌گویند که این پالیسی نقص آنان می باشد. منیژه دیوا از کابل گزارش می داد.
مقام های اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند در صورت تطبیق این پالیسی ممکن شرکت های هوایی داخلی با سقوط مواجه شوند. محمد قربان حقجو رئیس اجرایوی اتاق تجارت و صنایع می گوید پالیسی فضای باز که به اساس آن فضای افغانستان برای تمام شرکت های هوایی خارجی باز می شود نسبت به فایده نقص بیشتر دارد. آقای حقجو که بروز شنبه با شماری از مسئولان شرکت های هوایی داخلی در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت شرکت های هوایی داخلی به خاطر امکانات اندکی که دارند با شرکت های خارجی رقابت نمی توانند.
با توجه به ظرفیت های پایین ما افغان ها در قسمت رقابت کردن با کمپانی های بزرگ خارجی، این پالیسی به شرایط افغانستان سازگار نیست و بخصوص یک خطر فوق العاده جدی را و بالقوه را متوجه سه شرکت ملی هوایی ما هم آریانا، کامیر و شرکت صافی متوجه می سازد.
آقای حقجو میگوید پالیسی موسوم به فضای باز از سوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی به شورای وزیران سپرده شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید که این پالیسی از سال 2006 به این سو در کشور تطبیق می شود. ننگیاله قلاتوال سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که پالیسی فعلی هوانوردی در افغانستان به زیان شرکت های هوایی داخلی نیست، اما به گفته وی با آن هم قرار است این پالیسی مورد بازنگری قرار گیرد.
ما در نظر داریم که این قرارداد بازنگری شود. چیزهایی که به زیان منفعت ملی ما باشد از آن باید جلوگیری شود و این پالیسی طوری باشد که هم روابط ما با دنیا خوب شود و هم زمینه فعالیت شرکت های داخلی مساعد شود.
اما شماری از مردم با دید دیگری به راهیابی شرکت‌های هوایی خارجی به فضای افغانستان می‌نگرند. برخی از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی از تلاش‌ها برای ایجاد زمینه فعالیت بیشتر شرکت‌های هوایی خارجی در افغانستان ابراز خرسندی می‌کنند. اینکه چرا از خودشان می‌شنویم.
اسم حاضق است، شرکت‌های خصوصی هر چیزی باشه به نفع کشور است، به مردم شهرت پیدا می‌شه.
انیل وقتی که تا کم میشه قیمتش، قیمت ها پایین میاد هر که میتونه سفر.
اسم جمیله است. هر قدر که شرکت های هوانوردی در کابل فعالیتشان بیشتر شوه خوبتر خواهد بود، به نفع هم به نفع دولت و هم به نفع مردم خواهد بود.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در حال حاضر اکثر کشورهای منطقه با شمول پاکستان و ایران به خاطر فایده شرکت‌های هوایی داخلی بر شرکت‌های خارجی محدودیت وضع کردند. در این حال گفته می‌شود که شرکت‌های هوایی خارجی با مواجه شدن با کمترین تهدید امنیتی میدان را رها کرده و از افغانستان خارج می‌شوند.
گزارشی بود در رابطه با انتقاد ریاست اتاق تجارت و شرکت هوانوردی از پالیسی فضای باز حکومت در بخش هوانوردی. در این حال وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید شرکت‌های هوایی که در بخش انتقال اموال غیر نظامی ناتو به افغانستان فعالیت می‌کنند باید به حکومت افغانستان مالیه بپردازند. ننگیالای قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان در این زمینه با مقام‌های ناتو با توافق رسیدند. آقای قلاتوات در پاسخ به پرسش احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی که این توافق چگونه عملی شده چنین گفته است:
قراردادی که میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای بین المللی یا ناتو به امضا رسید که اکمالاتی که در بخش نظامی برای آیساف یا به ناتو باید میشه و باید از مالیه یا از امپکس باید ماف باشه، که در ارتباط این قرارداد وزارت ترانسپورت و هوانوردی هم نظریات خواهد داشت و به این مانا که باید در قسمت نظامی که کدام اکمالاتی که برای آیساف یا در مجموع برای ناتو میشه او باید از مافیت را، ولی در بخش دیگری که اکمالاتی که برای ناتو میشه یعنی اکمالات ملکی باید میباشند که دارای شرکت های خارجی هستند که اکمالات ملکی شان هم برشان میکنه، در او راستا باید برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخصوص دولت ترانسپورت و هوانوردی و باید تکس و مالیه را بر علاوه از اینکه تکس مالیه را بر ما میپردازه و باید مطابق با قانون و مقررات ما باید اجازه پرواز هم باید از وزارت ترانسپورت هوانوردی باید داشته باشه. خوشبختانه که بعد از صحبت‌های بسیار زیاده ما ایره بالای آیستاف قبول کردیم و آیستاف هم قبول کرد که من بعد شرکتایی که برای آیستاف یا در مجموع برای ناتو اکمالات را میکند او باید همون تکس مالیه را باید بپردازه و برالاوی از اون باید برای ما پیش از او که باید وارد افغانستان شوند یا باید اجازه دخول به افغانستان از وزارت ترانسپورت و هوانوردی باید داشته باشند، که خوشبختانه دو هفته قبل این موضوع رسما از طرف وزارت ترانسپورت و هوانوردی برای تمام میادین ما با مشوره با آیساف باشن هدایت داده شدن که من بعد او تعداد شرکتهایی که در بخش آیساف یا ناتو اکمالات دارد باید اجازه پرواز افغانستان بگیرد و تکس مالیت وارد او لازم میشه او را باید به دولت افغانستان بپردازه.
آقای قلاتفال، انتقادهایی وجود دارد که زمانی که این قرارداد امضا میشد با آیساف در اون زمان چرا حکومت افغانستان متوجه موضوع نشد و حالا فکر نمیکنین دیر شده؟
چرا وقتی که این قرارداد امضا میشد چرا به این نکته توجه نشده؟ میشه که مسئولین وقت به این سوال جواب بده.
بله. آقای قلاتفال با معذرت، اگر این برنامه عملی شوه از این درک چه مقدار پول به عاید دولت افغانستان اضافه خواهد شد؟
و شما بهتر معلوم است که اکمالاتی که برای آیساف یا ناتو میشه اکمالات نهایت زیاد است، ولی من بعد هم که تکس و مالیه که بالای از وزه میشه یک مقدار، من گفتم میتونم که یک مقدار پول بسیار زیاده به خزانه دولت از این مدرک جمع میشه یا به خزانه دولت میایه، میگم که مایی هر وقت از ها بگیرین بیتازه است، ولی فکر کنم که در امی راستا من یک اقدام هم که امی وقت هم شده امی هم بهتر است، اگر اقدام نمیشد امی مقدار پولی که در امی مدت ضایع شده بود حال هم ضایع میشد.
تشکر آقای قلاتفال. بله آقای قلاتفال، در این حال گزارش های در مورد فعالیت غیر قانونی شرکت های هوایی خارجی در افغانستان وجود داره، شما این گزارش ها را تا چه حد تایید میتونین بکنین؟
بلکل به این راستا شکایت هایی بود که شرکت های خارجی به افغانستان به شکل غیر قانونی فعالیت داشتن، یعنی اجازه فعالیت از اداره افغانستان یعنی از وزارت ترانسپورت افغانستان داشتن به شکل غیر قانونی نیامدن، هم در قسمت مسافربری هم در قسمت کارگو فعالیت میکردن. شکایت هایی که برای ما رسید خوشبختانه که ما به تمام میادین خود جناب وزیر هدایت دادن که باید من بعد هیچ تیاری که از هوانوردی افغانستان اجازه فعالیت نداشته باشه نمیتونه در فضای افغانستان فعالیت داشته باشه. ما در می راستا مطابق با قانون اجرات قبل از اوم اجرات کردیم و در نهایندهای نزدیک هم اجرات کردیم، تعداد شرکت هایی که اجازه فعالیت قانونی نداشتن ما مطابق با قانون هوانوردی هم رای زود بخواد
بله.
قانونی صورت
بله. تشکر آقای قلاتفال. بسیار کوتاه اگر لطف بکنین که تا حالا حکومت افغانستان تانسته تا جلو فعالیت غیر قانونی چند شرکت هوایی را بگیره؟
تا اکنون تقریبا حدود 3-4 شرکت غیر قانونی که به افغانستان می آمد فعالیت داشتند، از او به شکل جدی جلوگیری صورت گرفته.
مصاحبه ای را شنیدید با یکی از مقامات در رابطه به خدمات هوانوردی و ملکی در افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
5:24 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. شماری از فارغان صنف‌های 12 مکاتب افغانستان از پایین بودن ظرفیت جذب فارغان مکتب در مؤسسات تحصیلات عالی ابراز نگرانی کردند. این افراد از وزارت تحصیلات عالی می‌خواهند ظرفیت جلب و جذب فارغان مکاتب را در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی بلند ببرند. قرار است امسال 160,000 شاگرد از سراسر افغانستان در امتحان کنکور شرکت کنند. مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌گویند از جمله این شاگردان در حدود 35,000 شاگرد در مؤسسات تحصیلات عالی جذب می شوند. به گفته این مقام ها تفاهم نامه ای را با وزارت های معارف و صحت عامه به امضا رسانیدند که تا دیگر فارغان مکاتب با مؤسسات تحصیلات نیمه عالی جذب شوند. خبرنگار رادیو آزادی جاوید احسن‌زاده گزارش تهیه کرده است.
در حالی که پروسه اخذ امتحان کنکور در برخی از ولایات افغانستان جریان دارد، شمار از فارغان صنف 12 هم به خاطر پایین بودن ظرفیت جذب شاگردان در مؤسسات تحصیلات عالی ابراز نگرانی کردند. این افراد در صحبت با رادیو آزادی از مقامات وزارت تحصیلات عالی خواستار بلند بردن ظرفیت جلب جذب شاگردان در مؤسسات تحصیلات عالی شدند. این در حالی است که در امتحان کنکور سال گذشته 10,000 فارغان مکاتب بی‌نتیجه ماندند.
ما فراز قیمی از لیسه ابیبی هستم. گفتنیم خمیسه که جذبش بنهایت کم است، باید یک جای دیگه برای جور شه که باختر بسیار مردم هست که امتحان میدن نتیجه صحیح میگیرم و دراپ میشه با پنتون را پیدا نمیکنم.
یعنی ظرفیت بالا برن، چرا که در سال قبلی بسیار از محصلین بی‌نتیجه ماندند. تقاضای ما است که توجه داشته باشند در باره محصل.
پروسه اخذ امتحان کنکور از تاریخ 15 قوس سال روان در برخی از نقاط کشور آغاز گردیده است. مسئولان وزارت تحصیلات عالی میگویند امسال امتحان کنکور در تمام ولایات افغانستان با شمول 3 ولسوالی سرسیر ولایت بدخشان در 37 حوزه اخذ میگردد. قرار است 160,000 فارغان صنف 12 مکاتب امسال امتحان کنکور را سپری نمایند که از جمله در حدود 35,000 آنان در مؤسسات تحصیلات عالی جذب میشوند. برای صدیقی معین امور مسئولان وزارت تحصیلات عالی در صحبت با رادیو آزادی گفت شاگردانی که به مؤسسات تحصیلات عالی راه پیدا کرده نمی توانند به همکاری وزارت های معارف و صحت عامه در مؤسسات تحصیلات نیمه عالی جذب می گردند.
تفاهم نامه دستخط شده بین وزیرا و معینای وزارتخانه مربوطه. در این رابطه 3-4 مجلس وجود داشت. با مجردی که نتایج ابتدایی اعلان میشه ما در قدم اول همی 35,000 با پانتونه ها و مؤسسات تحصیلات عالی و متباقی لسته ها را در اختیار وزارتخانه مربوطه قرار میدیم و یا مطابق و نمو نتیجه امتحان کنکور و پلان پذیرش وزارتخانه مربوطه یک تعداد قابل ملاحظه اینا را در موساد نیمه عالی جذب میکنند.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند در امتحان کنکور سال گذشته که 120,000 تن شرکت کرده بودند 75,000 تن آنان در موساد تحصیلات عالی نیمه عالی و بورسیه ها جذب شدند، اما 45,000 شاگرد دیگر نتوانستند با موساد تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یابند. هرچند مسئولان وزارت تحصیلات عالی ادعا میکنند که تلاش هایی را برای شفاف بودن امتحان کنکور به خرج دادند، اما انتقادهای وجود دارد که بیشتر شاگردان به اساس روابط و پرداخت پول با مؤسسات تحصیلات عالی راه پیدا کرده و عدالت در نظر گرفته نمی شود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده گرامی، ما به نام هارون از ولایت قندوز نوشتند که اربکی ها در قندوز مردم را بسیار آزار و اذیت می کنند. شنونده گرامی دیگر ما به نام سلطانی از ولایت بغلان نوشتند که اگر در افغانستان حزب و حزب‌بازی جریان داشته باشد به نظر من تفرقه به وجود می آید، به خاطر که هر قوم برای خود حزب به نام این و آن می سازد. شنونده گرامی ما به نام محمد سلیم از قریه سوف ولسوالی نهری نوشتند بیمارم و دارای تکلیف اعصابم و کارم را نمیتوانم در اردو ادامه دهم. 12 نفر اهل خانواده دارم و از تهیه مصارف آنان عاجز هستم. خواست دارم که در این زمینه برای من کمک شود. شنونده عزیز ما به نام امان الدین راحت از ولسوالی در قد ولایت تخار نوشتند که در اثر ریزش برف و باران راه مواصلاتی تمام قریه ها به مرکز بسته شده است و مسئولین در این زمینه باید توجه کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه پروگرام رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم مصطفی صدیقی.
وزارت معادن افغانستان میگوید که در نتیجه انتشار گاز کربن دای اکساید در معدن زغال سنگ در ولسوالی نهرین ولایت بغلان 11 تن از کارگران این معدن جان خود را از دست دادند. والی کنر میگوید که یک گروه افغانی تحریک طالبان پاکستانی به تازگی با پروسه صلح در این ولایت پیوسته است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید شرکت‌های هوایی که برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان اموال غیر نظامی را انتقال می‌دهند مکلفند تا به حکومت افغانستان مالیه بپردازند. از روسیه خبر می‌رسد که ده‌ها هزار نفر در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در مسکو اعتراض کردند. چین امروز اعلان کرد که در یک مبادله پولی با پاکستان بانک مرکزی این کشور 10 میلیارد یوان معادل 1 میلیارد و 6 میلیون دلار آمریکایی را با 140 میلیارد روپیه پاکستانی معاوضه می‌کند. در سوریه امروز هزاران تن در مراسم به خاک سپاری 44 نفر که در دو حمله انتحاری دیروز در دمشق کشته شدند اشتراک کردند. و حکومت کیوبا که از سوی کمونیست ها رهبری می شود اعلان کرده که حدود 3000 زندانی را به دلایل بشردوستانه ظرف چند روز آینده آزاد خواهد ساخت.
فشرده خبرها را شنیدید و خبر داشتیم در رابطه به مظاهره در روسیه به اشتراک 10,000 نفر که این مظاهره ادامه دارد. گروه های مخالف حکومت و مردم علیه نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در روسیه که در آن حزب حاکم اکثریت کرسی ها را کسب کرد اعتراض کردند. گفته می شود نیروهای امنیتی سخت مراقب اوضاع هستند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
چندین هزار نفر در شهرهای مسکو و سنت پیترزبورگ در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در روسیه گرد هم آمدند. در انتخابات اوایل این ماه در روسیه حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین صدر اعظم این کشور اکثریت از کرسی ها را در مجلس سفله پارلمان این کشور کسب کرد. پلیس مسکو گفت که بیش از 20 هزار نفر در این گرد همایی اشتراک داشتند. در این حال الکساندر ریکلین از جنبش همبستگی روسیه ادعا دارد که حدود 40 هزار نفر در آکادمی ساخاروف پروسپکت گرد هم آمدند. الکسی کودرین وزیر مالیه سابق روسیه هم برای سخنرانی در محل برگزاری اعتراضات رسیده است. کودرین به خبرنگاران گفت انتخابات جدید باید برگزار شود و قانون جدید باید در خصوص انتخابات وضع گردد و همچنان مقامات باید احزاب سیاسی را ثبت نام کنند که در انتخابات پارلمانی اوایل این ماه اشتراک نکرده بودند. ولادیمیر رشکوف رهبر مخالفان حکومت امروز در جریان گرد همایی در مسکو گفت
ما اینجا گرد هم آمده ایم تا تقاضاهای خیش را تکرار کنیم و به حکومت نشان بدیم تا زمانی که به تقاضاهای مردم رسیدگی نشود این میدانها را ترک نخواهیم گفت.
اولگا رومانوفا یک ژورنالیست روسی در گرد همایی در مرکز ساخاروف پروسپکت در مسکو افزود
ما هم از مرگ واسلاو هاول غمگین هستیم، مردی که مردمش را از طریق انقلاب مخملی از سلطه کمونیسم به سوی آزادی رهبری کرد. هیچ کسی از کرملین یک پیام تسلیت به جمهوری چک نفرستاد. این شرم‌آور است، یک شرمساری است. روسیه این چنین نیست، روسیه با هاول است. بیایید واسلاو هاول را با یک لحظه سکوت یاد کنیم.
بر اساس گزارش‌ها انتظار می‌رود که یک تعداد از شخصیت‌های برجسته روسیه در این گرد همایی سخنرانی کنند، از جمله الکسی ناوالنی بلاگر زده کرملین، یوری شفچونک آوازخوان موسیقی یا راک، بوریس اکونین نویسنده روسی و احتمالاً میخائیل گورباچف رئیس جمهور سابق روسیه و یک تعداد دیگر از شخصیت‌های مخالف حکومت در این سخنرانی‌ها اشتراک خواهند کرد. خبرگزاری‌های روسی گزارش می‌دهند که شمار زیادی از نیروهای پلیس سخت مراقب اوضاع در محل برگزاری مظاهرات در مسکو هستند. در شهر سنت پیترزبورگ حدود 1500 نفر در میدان مرکزی شهر گرد هم آمدند. خبرگزاری انترفاکس روسیه گزارش می‌دهد که پلیس در شهر سنت پیترزبورگ چندین نفر را که محرکین این مظاهرات خوانده شده‌اند دستگیر کرده است. از سوی دیگر در تظاهرات قبلی در چندین شهر در شرق دور روسیه و منطقه سایبریا جایی که درجه حرارت غالباً پایین‌تر از 0 درجه سانتیگراد است، صرفاً چندین صد نفر در اعتراضات اشتراک کردند. همچنان از اعتراضات در شهرهای ولادیواستوک، خبروفسک، تومسک، ایرکوتسک، نووسیبریسک، هیتا، اورنبرگ، استراخان و دیگر شهرهای روسیه گزارش شده است. اعتراض کنندگان می گویند که در انتخابات چهارم ماه دسامبر امسال تقلب صورت گرفته و حزب بر سر اقتدار در روسیه به خاطر تقلب گسترده برنده شده است.
پنج و 35 دقیقه ادامه گزارش های منطقه و جهان از رادیو آزادی. اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا حملات طیاره های بی پیلوت بالای مناطق قبایلی پاکستان را متوقف ساخت. مقامات آمریکایی به روزنامه لاس انجلس تایمز گفتند که توقف این حملات به هدف تلاش برای کاهش تنش میان آمریکا و پاکستان انجام شده است. به دنبال حملات بالای منطقه قبایلی مومن که در نتیجه آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند، روابط هر دو کشور شدیداً صدمه دیده است. جزئیات بیشتر گزارش لاس انجلس تایمز از جاوید نعیمی.
اداره استخبارات مرکزی آمریکا در یک تلاش تازه به منظور کاهش تنش با پاکستان حملات طیاره‌های بی پیلوت را بالای پناهگاه‌های شورشیان در خاک آن کشور به حالت تعلیق درآورده است. روزنامه لس آنجلس تایمز با نقل از مقامات فعلی و سابق اداره آمریکا گزارش داده که توقف اعلام ناشده در حملات سیایی به هدف کاهش بی‌اعتمادی روابط میان هر دو کشور صورت می‌گیرد. روزنامه می‌نویسد توقف این حملات در میان بحث‌های شدید در اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در خصوص آینده ای عملیات طیاره های بی پیلوت در پاکستان مطرح شده است. استخبارات مرکزی آمریکا تا حالا ده‌ها تن از فعالان شبکه القاعده و صدها تن از طالبان پایین رتبه را در جریان حملات طیاره های بی پیلوت در مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان کشته است. اما گفته می شود که این حملات شمار زیاد از پاکستانی ها را خشمگین ساخته است. لس آنجلس تایمز می نویسد شمار از مقامات در وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا می گویند بسیاری از حملات طیاره های بی پیلوت نتیجه معکوس دارد. آنها استدلال می کنند که صفوف طالبان به سادگی تعویض شده می توانند، اما ادعای پاکستان در مورد کشته شدن غیر نظامیان که ایالات متحده آن را رد می کند، حکومت آصف علی زرداری را بی‌ثبات ساخته است. از جانب دیگر ایالات متحده گفته که برای کار با پاکستان و حمایت از دموکراسی در این کشور متعهد است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر روز جمعه به خبرنگاران گفت: مسائلی که ما با آن روبرو هستیم و با چالش‌هایی که مواجه هستیم خیلی مهم هستند. با گفته ای تونر، ایالات متحده خواهان روابط نزدیک و موثرتر با پاکستان چی در عرصه نظامی و چی در عرصه سیاسی است و کار برای هماهنگی نزدیک ادامه دارد. از یک سو روابط پرتنش واشنگتن و اسلام آباد و از جانب دیگر تنش‌های سیاسی در پاکستان برخی سوالات را به میان آورده است. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در سخنرانی روز پنجشنبه‌اش در پارلمان آن کشور از اردوی پاکستان انتقاد کرد که می‌خواهد حکومت او را سرنگون کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید کشورش از پروسه دموکراتیک، قانون اساسی و حاکمیت قانون در پاکستان حمایت میکند. روابط ایالات متحده با پاکستان روی حمله ماه گذشته نیروهای بین المللی بالای یک پوسته در منطقه قبایلی مهمند تیره شد. در این رویداد 24 سرباز پاکستانی کشته شدند. تحقیق مشترک ناتو و آمریکا نشان داده که اشتباهات و نبود اطلاعات درست باعث مرگ این افراد شده، اما پاکستان این دریافت‌ها را رد کرده است. روزنامه لس آنجلس تایمز نوشته است پلیسی در مورد حملات طیاره‌های بی پیلوت به حالت خود باقی است، اما CIA فقط به صورت موقت این حملات را بالای مناطقی که گمان می‌رود از آنجا طالبان در افغانستان حمایت می‌شوند متوقف می‌سازد.
از قطع حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان گزارشی را شنیدید و ما در شهر بنوی مناطق قبایلی پاکستان در اثر انفجار بم جابجا شده در موتر در یک مرکز ملیشای پاکستانی ده‌ها ملیشه کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان به دوش گرفته است. جزئیات بیشتر حادثه را از خبرنگار رادیو آزادی در پیشاور فرشته نگاه می‌شنوید.
اولی صبح روز شنبه در منطقه دورافتاده بنوی خیبر پشتونخوا شخص ناشناس موتر مملو از مواد منفجره را با یکی از مراکز نیروهای ملیشه پاکستان منفجر ساخت که در نتیجه آن ده‌ها تن از نیروهای امنیتی کشته و مجروح گردیدند. طبق معلومات مقامات دولتی در منطقه، شخص مسکون موتر مدل صرف را که مملو از مواد منفجره بود در دیوار رقیبی مرکز نظامی نیروهای ملیشه که در 5 کیلومتری بازار بنو موقعیت دارد منفجر ساخت که در نتیجه آن تعمیر این مرکز منهدم گردید. به گفته مقامات امنیتی تعمیر مذکور مرکز نظامی به نام توچی اسکاوتس بود که صدها تن از نیروهای ملیشه در آن برای فراگیری تعلیمات نظامی اقامت پذیر بودند. اگرچه نیروهای امنیتی در مورد تعداد دقیق تلفات تا هنوز چیزی نگفتند، اما یک تن از ذرای باخبر در منطقه به رادیو آزادی گفت که تاکنون جسد 10 تن از کشته شدگان و 20 تن از مجروحین به شفاخانه منتقل گردیده است. یک تن از باشندگان بنوک این واقعه را از نزدیک دیده، چشم دید خیش را بر رادیو آزادی چنین گفت: یک موتر مملو از مواد منفجره آمده و خود را در دیوار مرکز نظامی ملیشه منفجر ساخت. انفجار شدیدی صورت گرفت که در نتیجه آن مرکز منهدم گردید. فکر میکنم تعداد زیاد عساکر هنوز هم زیر انبار باشند. منطقه را نیروهای امنیتی محاصره کردند که به رسانه ها و هیچ کس اجازه رفتن به آنجا دادن نمیشد. وی میگوید چون مرکز هدف قرار داده شده از بازار بنو فاصله دارد، لذا تلفات به مردم ملکی نرسیده، اما شدت این انفجار تا حدی بود که تعمیرات گردنوای این مرکز نیز تخریب گردیده است. بنو که با وزیرستان شمالی و جنوبی هم سرحد است، یکی از شهرهای دورافتاده خیبر پشتونخوا می باشد که قبل از این نیز شاهد همچو عملات و انفجارات بوده. این واقعه در بنو در حال صورت گرفت که روز گذشته در شهر تانک که هم سرحد با وزیرستان جنوبی است، بالای یکی از مراکز نیروهای ملیشه حمله صورت گرفته که در نتیجه آن 15 تن از عساکر لادرک گردیدند. گروه به نام اسمت الله شاهین که خود را وابسته به تحریک طالبان پاکستانی میخوانند، مسئولیت حمله روز گذشته را به عهده گرفته و ادعا کردند که عساکر مذکور نزد آنها اسیر میباشند. قابل یادآوری است که تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله امروزی را نیز به عهده گرفتند. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
پنج و چهل و یک دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم توجه کنید با برنامه هفتوار هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام،
آرزو داریم که صحت و سلامت باشین.
من فروزان حبیبزاده
و من عفیفه ساکت نیازی
باز هم آمدیم تا یک دگه از برنامه هوای تازه را براتون تقدیم کنیم.
دندانای صحتمند و سفید در زیبایی هر فرد تاثیر گذار است. اما چگونه میتونیم دندانای سالم و صحتمند داشته باشیم؟ پس با گزارش نخست برنامه ای هفته هوای تازه گوش بدین تا به این موضوع پردازیم.
در بخش دوم برنامه از عواقب تحمیل انتخاب رشته تحصیلی به فرزندان از سوی والدینشان خاطر است.
داخل آهنگ هفته هم به نشر میرسد.
امید با ما باشه. ای خون جهان، ای صدا دندان، در راه سرای دلم از دیدن تو در راه سرای. عفیفه جان،
بله،
ایره خو همگی میدانن که در اجتماع انسان ها هیچ فرد پیدا نمیشه که آرزوی داشتن دندانای سفید منظم نداشته باشه.
بله، بقیه ها میگن که زیبایی و جذابیت هر انسان با داشتن نه تنها دندانای سفید بلکه صحتمند و سالم تکمیلتر میشه.
بله، اما کسایی هم هستن که از دندانای خود راضی به نظر نمیرسن.
بله،
حبیب باشنده شهر کابل که از تمام اعضای صورتش راضی معلوم شد، به ما گفت که تنها به خاطر داشتن دندانهای کج در دهانش رنج میبرد.
خیلی بیا که گپایشا بشنویم.
دندانای کج و وج دارم که رفیقایم که هر کس که میباشم وقتی گپ زنن دان خود پت میگیرم، بسیار میشرمم، بسیار بدم میآ و نمیفهمم کی مشکل ما چطور کنم. از چهره خود بسیار راضی استم، خود دندانای ما بیخی کج و وج است، بدم میآ و بسیار بد معلوم میش. ای کاش دندانای ما صحیح می بود، بسیار خوش میشدم.
اما خوشبختانه که پیشرفت ها در طبابت ایره ممکن ساخته که همچو افراد به آرزویشان برسند. یکی از شیوه‌های تداوی همچو آرزه در نزد افراد ارتودنسی یا سیمپیچ کردن دندان هاست. این تداوی بر رفع نانجاری هایی که در ظاهر صورت شخص اثر نامطلوب داره بهترین گزینه ثابت شده.
تداوی ارتودنسی یا سیمپیچ کردن دندان ها یکی از شیوه‌هایی است که میتونه پس و پیش بودن دندان ها و دندان های سربسره که از زیبایی انسان تا حد میکاهه مدوا کنه.
تداوی به این شیوه دندانای نامنظم مرتب کرده و به زیبایی چهره و لبها می افزاید. با تلوسه محصل پانتون کابل سر خوردیم که دندانایش سیمپیچ کرده بود. انگامی که از او پرسیدیم که چرا، او به ما اتو گفت.
چون ما به خاطر دندانم سیمپیچ کردیم، چون دندانم نامنظم بود و که بالای دیگه قرار داشت. اصلا اگر ما یه لحظه بینیم اکثر ممالک خارجی را بینیم، خصوصا نطاقا و مردمشون بسیار دندانای زیبا و پاک مقبول دارن و در اکثر خارجی بخش دودنسی رایگان شده تا که بتانه تمام اطفال خورد دندانای خود قالب بندازه. در افغانستان مردم حال ارزش دندان فهمیدن که باید دندان ها زیبا و مقبول باشه. این نه تنها برای زیبایی دندان است، به خاطر خوب بودن دندان است که دندان گونه بین نمیره.
راستی فروزان جان، امی سیمپیچ که میکنن شاید دردم داشته باشه بر دندانا، به خاطر که یک چیز بیرونی است که داخل دندانا جای میگیره.
تلوسا میگه گرچه درد در دندانایش حس میکنه، اما به خاطر زیبایی چهرهش قربانی میده و منتظر منظم شدن دهان و دندانش است. خیلی بیا که از اونا بشنویم که این سیمپیچ تا چی مدت در دهانش باقی میمونه.
تقریبا این برای یک سال است که در دندان ها قالب می باشه و حتما دو ماه میشه که ایره گذاشتیم، چون ما حال حرکتشان هم بینیم، حال ما تغییرش هم بینیم که دندان ما چقدر تغییر کده. باور کنین وقتی که ما احساس درد میکنم، اصلا او را من به درد و قطعجو ندارم، به این توجه دارم که دندان ما چه زیبا میشه، چه خوبش میشه، اما درد دمو فراموش ما میشه.
اکنون از شهیره محسینی با شنده شهر نو کابل میشنویم که میگه به خاطر که دندانایش بلند بود و شکل لبایش خراب نشان میداد، به دندانایش سیم انداخته.
چون یکم که دندان ما بلند بوده و تو شکل لبای ما بسیار زیاد خراب نشان میداد، چون در افغانستان مساعد شدیم موقعی که ما دندانای خود سیم پرتم، و از این خاطر انداختم که دندانایم یعنی خوب باشه. و چون وقتی که دندانایم تغییر کرده، حال خود این شکل چهره مون تغییر کرده. بخی میخوایم که مثل دیگر انسان ها و دیگر کسایی که دندانشون راست است مقبول است، اون رقم دندانای باشه.
ایفا جان،
بله؟
به گفته دکتران طب قبلا این تداوی در افغانستان ممکن نبود. در اون وقت اگر دندانای کسی کج و یا نامنظم می بود، یگانه راه او پوش کردن بود و بس.
بله، در حالی که گفته میشه در کشورهای پیشرفته جهان از 200 سال به این سو این تداوی رایج بوده، که اکنون در افغانستان نیز این گونه تداوی ممکن شده و مردم به خصوص جوانان کوشش میکنند تا دندانایشان مرتب و زیبا بسازند. خیبر فرزان جان که از دکتر سالار، دکتر دندان یکی از کلینیک کای شخصی شهر کابل بشنویم که امی علت رشد نامنظم دندان ها ده چی است.
این مشکل اول خود در دندان ها به خاطر می باشه که یک خو عموما انگلیسی میگن که فادر جا مادر تیتیا، خب مثلا دندانش طرف پدر میره و حالش طرف مادر میره، به خاطر که دندانش یعنی راست نمیشه. یا عموما بچای خرد که به خاطر دندانش پیش دکتر میرن، دندانای شیرش کشیده میشه که با وقت صحیح علاجش نمیشه و کشیده میشه، باز دندانای دائمیش درست نمیبره. غیر نظم می باشن، یعنی بهتر است که دندانای شیریش به وقت خودش بفته و تا پیش از این که یعنی دندانایش وقتش پوره نشده و کشیده نشه و از علاج شود.
یک چیز دیگر هم باید بگوییم که ایده از جوانان به خاطر فیشن و زیبایی هرچه بیشتر دندانایشان به شکلهای مختلف سیمپیچ و یا در روی دندانای خود نگین میچسبانند.
بله، ما هم دیدیم بسیاری از خصوصا دخترای جوانه که وقت سیمپیچ میکنن دندان خود، باز یک نگینگه که یخک در روی هر دندانشان میباشه و این بسیار مقبول و مال میشن ها گفتن، امانه خصوصا وقتی که خنده میکنن.
از دکتر سالار میشنویم که علت رجوع برخی از جوانان نزد او از روی شوق است یا از مجبوریت.
در افغانستان برای ما مریض کس نامده که ما دندانای خود با خاطر میمانم که فیشن باشه. ما گفتم که شاز و نادر یک مریض داشتم تو که یک بوم در پاکستان که برای ما آمد که ما میخوایم که برای فیشن و بسیار کم است مردمش. علاج ارتودونسی به خاطر فیشن خوب نیست هیچ وقت هم، چرا که هر علاجی که هست یک نقصان داره. نگینه که هست و مردم بسیار هستن که میمانه خود تو یک مشکل کلا نداره که آدم برش بگه که نگینه ماندن کدام باشه چی نداره ضرر خاص.
راستی فروزان جان، شاید برای بسیاری کسا سوال خلق شوه که امی خوبترین یا مناسب ترین سن برای تداوی دندانا کدام سن است؟
بله،
ای که در کدام سن و تا چی مدت دندانا سیمپیچ میمانه و مصرف ای تداوی چقدر هزینه برمیداره، باز هم از دکتر سالار میشنویم.
بهترین عمر به خاطر دندان که سیمپیچ شو از 12 تا 14 15 است. خب حال یعنی تو نیست که بعد از 15 سالگی علاج نمیشه، این تا 20 تا 25 میشه، چون در این عمر نشونمای بچه‌ها یا دخترها که است خوب نشونما میکنن، در اون وقت تقان پخته میشه که در اون وقت اونها علاج کنه. و یک بچه یا یا دختر اگر 12 تا 15 به علاج میشه که علاج تا یک هفت ماه یا 6 ماه شود، نسبتا به مردمی که 25 سال یا 30 سال میان که یک سال یا نیم سال میگیره. درباره قیمتش نظر به غیر منظم نظر به سن است. مگر یک مریض است مثلا میاد نانانش بسیار کم کار داره 15000 گرفته تا 40000 است، باز با اون حساب اگر مریضش وقت زیاد میگیره یعنی تا زیاد پیسه اگر کم میگیره کم پیسه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
خوب ایفا جان،
بله،
چی فکر میکنی که هر جوان حق داره تا رشته مورد پسند و علاقش خودش انتخاب کنه؟
بله، حق مسلمش است، چطوری؟
اما متاسفانه در افغانستان برخی از والدین به گمان اینکه کار نیک کردن در تصمیم اساسی فرزندانشان مداخله میکنن.
بله، در بسیاری از خانواده دیده شده که والدین به فرزندان خود تحمیل میکنن که باید رشته دلخواه اونا را انتخاب بکنن.
و امی احترام به والدین بعضن سبب میشه که برخی از جوانان بر رشته تحصیلی دلخواه اونا مجبور شون.
بله، اما اکثرا دیده شده که این گونه دخالت ها و تحمیل سودمند نبوده، حتی به درد سر مبدل شده. نیلاب محصل پانزه ادبیات ترکیه پانتون کابل از نارضایتیش در این گونه اقدام ها چنین قصه می کنه.
پانزه انتخاب خودم حقوق بود، دیگه فامیلم به او رضایت نداشتن. رضایتشون بود که باید است اگر معلم شوید قسم که می خواستم در حقوق کامیاب شوم، شاید علاقه مندیم زیادتر می بود، درس خواندنم زیادتر می بود. و فعلا که در این پانزه هستم کوشش می کنم، خب بازم دیگه خاطر به شوق زیاد نه. بعد از دیگه به خاطر خوشی از اونا آمدم که درس بخوانم و ادبیات پیش ببرم.
برخی از جوانان به این نظر هستند که یکی از تصامیم مهم و سرنوشت ساز در زندگی فرد انتخاب رشته تحصیلی، شغل و همسر است که والدین نباید در این مورد نظر خود تحمیل کنند.
بله، خیلی بیا که در این قسمت نظر برخی از جوانان بشنویم که اونا چی میگن.
محموده تقوا محصل پهنتون کابل پانزه ادبیات سال چهارم. بعضی از فامیلا هستن که اولادای خود وادار میسازه که شما مثلا طب بخونین یا انجینری بخونین به خاطر که بیادر زاده ما یا خواهر زاده ما یا کسی دیگه در خانواده هستن که دی پانزه است، اگر شما دیگه پانزه بخونین بر ما شرم است، ما کم میایم. بالای می خود محصل یا کسی که یک رشته انتخاب میکنه بالای از او تاثیر خوب نداره.
اسم عنایت کی عبیدی، وقتی که رشته خود آدم انتخاب کنه بسیار به شوق آدم رفتن، آدم آمدن، آدم چپتر گرفتن، آدم شوق خود آدم می باشه و وقتی که شوق فهم می شه او یک جبری می باشه.
سید احمد هستم، باشنده ولایت تخار روسالی روساق. به نظر من این کار درست نیست، چون به هر رشته تسلی بینا به علاقه شخص چی میگره. یک کسی مثلا با هنر علاقه داره، کسی با حقوق علاقه داره، کسی با تیب علاقه داره، اونمو افسال تیب او تاخت داره که از 4 سال از خوبترین چه رشته وظیفه خوبتر از طریق اونارا پیدا میکنه. یکی پدر مادر چیز میگره، او خاص پدر مادر چیز که یک وسیله میزنه که بر از اون نانآور باشه. به نظر من خودش تصمیم گیره خوب هست.
در اسپیتالی باشنده ولایت کابل می باشم. من خودم ممرای پنجه ادبیات علاقمند هستم. ای که فامیل من علاقمند مثلا پنجه طب است و یا پنجه ساینس است، نمیتونم که ماده او پنجه ساینس یا طب پیشرفت کنم. مگر من در پنجه ادبیات من مطمئن هستم که پیشرفت خواهد کنم، به خاطر که مطابق علاقه او خودم است.
ایدئال است که شماری از والدین با ابراز دلایل میگن که ضرور است تا در انتخاب رشته تحصیلی فرزندانشان دخالت کنند، چرا که فرزندانشان باید آینده خوب اقتصادی و همچنان از سیال و شریکشان کم نیایند.
این مشکل همیست نیست که سیال و شریک در بین آمد، اما گفته میشه که تا حد زیاد این موارد در میان خانواده های افغان عام است. بعضی از والدین هم هستند که فرزندانشان در انتخاب رشته و سلیقه‌شان آزاد میگذارند. مرضیه که مادر 6 فرزند میباشه همین نظر داره.
من خودم شخصا اولاد خود اجازه میتم که کدام فرزند پنجه خوش داره، چی را خوش داره، خودش به تابع دل خود بخونه. به خاطر که اگر ما سر ازی تامین کنم که نه این فاکولته را نخون، این فاکولته دیگه را بخون، به شوق به علاقه میشه دیگه، نمیخونم را. اصلا هم اجباراً هیچ خوب نیست. به مادرها و فامیلا و خانواده اینو میره خواهش میکنم که بانن برای خود اولادشان هر چی را که انتخاب میکنن، هر چی که دوست دارن، اونم چیزا بخونن.
فضل احمد امینی استاد زبان دری و ادبیات پوهنتون کابل میگه والدین باید تنها نقش مشورتی را بر فرزندان خود داشته باشند. در غیر این صورت اثرات اجبار در رفتار و وضعیت تحصیلی فرزندانشان موجب ترک تحصیل شاید هم آسیبای اجتماعی و روانی را در اونا بوجود بیاره
و حتی شاید دل سرد شوند از رشته‌ای که تحصیل میکنن.
افراد بی علاقه و که با علاقه خودشان وارد صنف نشدن، جنجال نه تنها بر خود محصل است بلکه بر آینده مملکت، حتی برنامه درسی و در مجموع همین محیط های علمی و اکادمیک واقع شده میتونه. حتی بعضا اتفاقات بسیار بد حوادث در این دانشگاه اتفاق افتیده که شاگرد به عنوان یک محصل مطرح است، ولی وقتی در سر گپ های بسیار ساده و ابتدایی با همدیگر بگو مگو میکنن، گپ میکشه به حتی اتفاقات جنایی که هم دیگر را به مشتلقات مانده که حتی از وسایل جاره ها استفاده میکنن. گفتنی ما برای فامیل ها همی است که از آغاز وقت یک طفلشان را وارد مکتب میسازن کوشش بکنن همیشه همکار باشن با اونا، به سوالاتشان پاسخ بدن و عمو علاقمندیشان را در عرصه مشخصی که وجود داره پیدا بکنن، کشف بکنن و در او عرصه همراه از اونا همکار باشن تا اینکه یک فرد متخصص بسیار با تجربه و متبحر به جامعه ارزش بده.
عیفا جان،
بله،
رسیدیم با آخر برنامه. قبل از اینکه خدافیزی کنیم جوانان گرامی را میگیم که
آهنگ هفته هم آماده نشر است.
و آهنگ را با آواز آریانا سعید انتخاب کردیم که
با جوانان یک جا مشتم
و میگیم که
خداوند یار و
مددگارت.
عاشق تر از من کسی خیلانا میشم، شیده تر از من کسی شیدانا میشم، عاشق تر از من کسی خیلانا میشم،
هفت روز هفته با رادیو آزادی.